14مین جشنواره سراسری در کشور به میزبانی اوسان بود. 120 گروه از سراسر کشور در این جشنواره شرکت کردند. 15 اثر از 13 استان برگزیده شد. امام جمعه قزوین گفت مسجد خانه خداست و این هنر رنگ و بوی خدایی داره.
شما بعداً اومدید هم شغل و همکار خدا شدید. برای اینکه خدا همه کارهاش رو با هنر شروع کرد.
در کانون فرهنگی مساجد کشور بیش از 800 گروه نمایش داریم. نمایش هایی که با موضوع ایثار و شهادت، انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و فعالیت های فرهنگی بود.
معاون وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت با مرمت و تغییر کاربری خانه های تاریخی علاوه بر احیای بناهای تاریخی از این ظرفیت برای نیازهای اقامتی استان و کشور استفاده می کنیم. آقای تیموری در آیین افتتاح دو اقامتگاه بومگردی در شهرستان های مهریز و یزد افزود با افتتاح این مجموعه ها ظرفیت اقامتی استان یزد به بیش از 9000 تخت رسید. معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت خانه های بومگردی علاوه بر تأمین نیازهای اقامتی، گردشگران را با فرهنگ بومی مردم منطقه، هنرهای سنتی و غذاهای محلی و معماری سنتی آشنا می کند. معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که به یزد سفر کرده از جشنواره های قرمه و کباب مهریز و زردک روستای خرانق شهرستان اردکان بازدید کرد.
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی از توافق‌های اولیه برای لغو روادید گردشگری ایران و روسیه خبر داد. آقای نیکزادفر با بیان اینکه این توافق برای تورها و گروه‌های مسافری بیش از 5 نفر است، ابراز امیدواری کرد تا چند ماه آینده این توافق به نتیجه برسد.
لغو روادید دو طرفه است. در داخل کشور توافقنامه‌اش امضا شده، دستورالعمل اجراییش الان روش بحث داریم که ما از ارگان‌های نظارتی نظراتشون رو خواستیم، ان شاءالله با طرف روسی بشینیم بحث کنیم به توافق برسیم و ان شاءالله توسط آقای وزیر امضا بشه. سفر گروهی بالای 5 نفر توسط تورها که در قالب یک تور هر سفر می‌کنن، اینها لغو روادید شده و بدون روادید می‌تونه کار انجام بده که حالا فرآیند خاص خودش داره در مبادی ورودی و خروجی کشور. اینها طبق اون دستورالعمل عمل میشه و مسافرا میتونن بدون اینکه روادید داشته باشن خارج وارد بشن، هم برای گروهای ورودی هم برای گروه خروجی، که این الان دستورالعمل اجراییش داره انجام میشه. دستورالعمل اجراییش هم بایستی که پیگیر باشیم که اون نظرات ارگان نظارتی به معاونت گردشگری خانم وزارت خارجه درش اعمال بشه. البته قبلا این کار شده، مدت دارین آخرین نظرات میگیریم بشیم با طرف روسیه ان شاءالله با هم یه جلسه مشترک داشته باشیم به تفاهم برسیم و ان شاءالله آقای وزیر اینو یا هر کسی سلام بدونه امضا بکنه. زمانش حالا اینا نمیشه الان زمان براش گفت. به نظر من مدت قبل از جمعه ما این کار انجام بدیم، پیگیر هستیم که اونش انجام بشه.
فعالیت راهنمایان غیر مجاز در اماکن تاریخی ممنوع شد. رئیس هیئت مدیره کانون راهنمایان گردشگری ایران گفت در جلسه مجمع عمومی راهنمایان گردشگری که با حضور وزیر میراث فرهنگی برگزار شد، مقرر شد راهنمایان گردشگری برای انجام فعالیت‌های خودشان مجوز لازم را کسب کنند و کارت راهنمایی خود را به مسئولان مربوط در بناهای تاریخی نشان دهند. آقای محسن حاجی سعید گفت در غیر این صورت از ورود آنها به بناهای تاریخی و فعالیتشان به عنوان راهنما جلوگیری خواهد شد. او گفت دغدغه راهنمایان گردشگری این است که افرادی بدون داشتن مجوز و کارت راهنما اقدام به فعالیت می‌کنند که باید جلوی آن گرفته شود.
سراب قره‌بلاغ سرپل ذهاب به منطقه توریستی تبدیل می‌شود. مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمانشاه از تدوین طرح گردشگری سراب قره‌بلاغ سرپل ذهاب به عنوان یک اثر طبیعی منحصر به فرد در آینده نزدیک خبر داد. امید قادری در سفر به شهرستان سرپل ذهاب و بازدید از سراب قره‌بلاغ افزود برخی از ظرفیت‌های گردشگری منحصر به فردی در مناطق مختلف کشور واستان وجود دارد که تاکنون مخفول مانده و با بازدیدهای میدانی این گونه ظرفیت‌ها شناسایی می‌شوند. او ادامه داد سراب زیبای منطقه قره‌بلاغ سرپل ذهاب از جمله ظرفیت‌های کم نظیر طبیعی است که با داشتن طبیعتی دست نخورده و نیلوفرهای آبی و زرد و همچنین مجموعه تاریخی قلعه مریم به عنوان مکمل گردشگری این منطقه زیبا تلالوی از زیبایی‌های خدادادی و هویت ملی را به نمایش گذاشته است. وجود بیش از 2250 اثر ثبت شده ملی، مجموعه جهانی بیستون و ده ها اثر گردشگری که هنوز به ثبت نرسیدند، حاکی از استعداد بالای استان کرمانشاه در بخش گردشگری است.
مصطفی رحمان دوست، شاعر و نویسنده نام‌آشنای کودک و نوجوان، به علت عارضه قلبی در بیمارستان بستری شد. رحمان دوست تا چند روز دیگر عمل جراحی می شود. رحمان دوست تنها شاعر و نویسنده ایرانی است که بیش از 350 عنوان کتاب در شمارگان میلیونی منتشر کرده و بسیاری از آثار او در کشورهای مختلف ترجمه و منتشر شده. برخی کتاب‌های او از جمله قصه دولاک پشت تنها، بازی با انگشت‌ها و سه قدم دورتر از مادر به 13 زبان ترجمه شده. شمارگان آثار او به بیش از 6.5 میلیون نسخه میرسه.
ابوالقاسم اشرف الکتابی، مدیر انتشارات اشرفی و از پیشکسوتان عرصه چاپ و نشر کتاب، در 95 سالگی درگذشت. مرحوم اشرف الکتابی، معروف به اشرفی، از اواخر دهه 1320 وارد عرصه فروش کتاب و نشر در ایران شد و با برخی از بزرگان نشر ایران از جمله خاندان علمی و نیز جعفری همکاری داشت. آقای اشرفی در سال 1341 انتشارات و کتاب فروشی اشرفی را در میدان امام حسین تأسیس کرد و یکی از پیشروان نشر مدرن در ایران بود.
برابر تصمیم شورای صنفی نمایش در روز دانشجو، فردا 16 آذر بلیت تمام سینماهای کشور نیم بها می شود. فیلم های سینمایی مطرب، تورنادو، معکوس، دختر شیرازی، سمفونی نهم، چشم و گوش بسته، لیلاج، منطقه پرواز ممنوع و انیمیشن های آخرین داستان و بنیامین از جمله فیلم های در حال اکران هستند.
همزمان با برگزاری 13 جشنواره سینما حقیقت، فیلم‌های این دور از جشنواره علاوه بر پردیس چهارسو، محل اصلی برگزاری جشنواره در موزه سینما نیز به نمایش در می‌آید. علاقمندان به تماشای بهترین آثار سینمای مستند ایران و جهان می‌توانند 19 تا 24 آذر هر روز ساعت 15 تا 21 در سالن سینما فردوس به تماشای فیلم‌های 13 دوره جشنواره سینما حقیقت بنشینند. تماشای آثار فقط با خرید بلیت از گیشه موزه سینما یا سایت سینما تیکت امکان پذیر است. جدول نمایش فیلم‌ها در موزه سینما به زودی اعلام می‌شود. 13 دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت 18 تا 25 آذر به دبیری محمد حمیدی مقدم برگزار خواهد شد.
مراسم اختتامیه نمایشگاه خط مهربانی شامل آثار خط شکسته نستعلیق همراه با تقدیر از استادان این حوزه و رونمایی از غالب دست آنها در پردیس هنری مهرسان برگزار شد. در این مراسم جمعی از اهالی فرهنگ و هنر از جمله حسین محجوبی، محمد حسین عطارچیان، محمد حیدری، اسرافیل شیرچی، محمد علی کشاورز، احمد پیلچی قزوینی و همینطور تورج فرهادی، شهردار منطقه 6 تهران حضور داشتند. در نمایشگاه خط مهربانی 25 قطعه خط از بزرگان خوشنویسی درویش عبدالمجید طالقانی، میرزا غلامرضا اصفهانی و علی گلستانی در کنار بزرگان معاصر شکست نویسی ایران، محمد حسین عطارچیان، یدالله کابلی خانساری، محمد حیدری، مجتبی ملکزاده و اسرافیل شیرچی به نمایش درآمد. پردیس فرهنگی هنری مهرسان واقع در ابتدای خیابان کارگر شمالی با افتتاح این نمایشگاه فعالیت رسمی بخش تجسمی خود را آغاز کرد.
ثبت نام آزمون ورودی کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و همچنین 25مین المپیاد علمی دانشجویی کشور از فردا آغاز می‌شود. آقای توکلی، سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور:
آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد لاپیوسته سال 1199 در 6 گروه آموزشی و برای 141 کد رشته امتحانی شامل 54 کد رشته امتحانی علوم انسانی، 17 کد رشته امتحانی علوم پایه، 24 کد رشته امتحانی فنی و مهندسی، 23 کد رشته امتحانی کشاورزی و منابع طبیعی، 13 کد رشته امتحانی هنر و 10 کد رشته امتحانی دامپزشکی با شرایط ضوابط مربوط برگزار خواهد شد. اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور به همراه دفترچه راهنمای شرکت در آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1199 و 25مین المپیاد علمی دانشجویی کشور از روز شنبه 16 آذر ماه 98 در روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار خواهد گرفت. ثبت نام برای شرکت در آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 99 و 25مین دوره المپیاد علمی دانشجویی این کشور از روز شنبه 16 آذر ماه 98 از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور آغاز و در روز دوشنبه 25 آذر ماه 98 پایان میپذیرد. بر اساس برنامه زمانی پیشبینی شده، آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد راه‌پیوسته سال 1399 و همچنین 25 دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور در روزهای پنجشنبه 28 و جمعه 29 فروردین ماه 1399 در حوزه‌های امتحانی مربوط برگزار خواهد شد.
آیین نکوداشت سید علاءالدین میر محمد صادقی خیر مدرسه ساز در سمنان برگزار شد. آقای میر محمد صادقی معروف به حاج آقا علا در ساخت و تجهیز بیش از 100 مدرسه در کشور مشارکت داشته. وی مؤسس مجتمع آموزشی رفاه با بیش از 570 دانش آموز در سمنان است. میر محمد صادقی از فعالان امور صنایع و معادن، از پشتیبانان مالی انقلاب اسلامی، عضو هیئت مدیره مؤسسه علوی، از چهره‌های برجسته مجمع فعالان توسعه اقتصادی ایران و از همرزمان شهیدان بهشتی و مطهری است. او با حکم امام خمینی رحمت الله علیه به عنوان نماینده ایشان به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران راه یافت.
پرورش انسان‌های وارسته نیاز به الگوهای جامع و کاملی داره.
استاد عشق، معلم مهربانی.
انسان‌های اینچنینی حال خوشی دارند که این حال خوش اینها حال جامعه رو خوش می‌کنه.
آیین نکوداشت سید علاءالدین میر محمد صادقی به پاس 7 دهه خدمت در عرصه‌های مختلف در مجتمع آموزشی رفاه سمنان برگزار شد.
آدم موثری بودن، نیکوکار بودن، به فکر همه مردم.
بخش اقتصاد و بخش آموزش فرهنگی تونستن خوب بدرخشند.
تمام فعالیت‌هایی که حاج آقا علا میر محمد صادقی انجام دادن حرکت به سوی تعالی هستش.
تربیت انسان‌های مؤمن و متعهد برای ارتقاء کشور از باورهای این شخصیت نیکوکاره.
چند بعدی بودن و چند وجهی بودن به نظرم یک نکته بسیار مهمی است که برگزاری چنین مراسم نکوداشتی چنین الگوسازی هایی رو برای نسل جوان انجام بده.
از اقتصاد و کارآفرینی تا سیاست و از مدرسه سازی و مدرسه داری تا راه اندازی صندوق های قرض الحسنه و مؤسسات خیریه، از جمله خدمات ارزنده سید علاءالدین میر محمد صادقی در کشور.
در درجه اول به همکاران عزیزم توصیه میکنم که اون این سنت قدیم را حتما احیا کنن و در کنار فعالیت های تجاری و اقتصادی که دارن حتما این بخش کار خیر را انجام بدن.
همین که ایشون اموال خودشون رو در اختیار ما گذاشتن تا ما بتونیم آموزش علم ببینیم و علم آموزی کنیم واسه من خیلی ارزشمند بود.
ایمانشون، تقواشون، مهربانی و نیکوکاری رو یاد گرفتیم.
من دانش آموز مدرسه بودم هم از دوران راهنمایی تا آخر دبیرستان.
و الان؟
الانم دانشجو دانشگاه سنتی امیرکبیر هستم.
به مجتمع آموزشی رفاه سمنان که در قسمت پسران با 570 دانش آموز به فعالیت اشتغال داره، در سال 98 یه واحد دخترانه هم به این مجموعه اضافه شد.
سید علاءالدین میر محمد صادقی سال 1310 در اصفهان چشم به جهان گشود. مشارکت در ساخت بیش از 100 مدرسه و فعالیت در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، از جمله خدمات خیر نیکوکار سید علاءالدین میر محمد صادقی. نعمتی، خبرگزاری صدا و سیما، سمنان.
از سراسر گیتی
ثبت نام از داوطلبان انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری از صبح امروز آغاز شد. نام نویسی تا 21 آذر ادامه دارد و داوطلبان مانند نامزدهای نمایندگی مجلس از ساعت 8 صبح تا 18 می توانند برای ثبت نام اقدام کنند. علاوه بر ستاد انتخابات کشور، 5 مرکز فرمانداری تهران، قم، مشهد، بجنورد و شیراز ثبت نام داوطلبان مجلس خبرگان رهبری را نهایی می کنند. نام نویسی از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی هم که یکشنبه 10 آذر شروع شده تا فردا ادامه خواهد داشت.
رئیس قوه قضاییه در سفر استانی خود به اصفهان از مجموعه هسته‌ای UCF بازدید کرد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در این بازدید که آقای صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی نیز وی را همراهی می‌کرد گفت گام‌های بزرگی تا کنون در صنعت هسته‌ای به دست دانشمندان کشور برداشته شده و انشاءالله این دانش همواره ارتقا خواهد یافت.
خطیب نماز جمعه تهران گفت انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی باید میدانی برای رقابت خدمتگزاری باشد. حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد در خطبه های امروز نماز افسود کسانی باید داوطلب انتخابات مجلس شورای اسلامی شوند که اقتدار ملی کشور را افزایش دهند.
ثبت نام از متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن در استانهای یزد، همدان، چهارمحال و بختیاری، خوزستان و کرمانشاه از فردا آغاز می شود. مردم این پنج استان تا دوشنبه 18 آذر مهلت دارند در سامانه مسکن ملی به نشانی tem.mrud.ir نام نویسی کنند. ثبت نام در طرح اقدام ملی مسکن تا آخر آذر در تمام استانهای مورد نظر به پایان می رسد و سپس ثبت نام متقاضیان تهرانی انجام خواهد شد.
سخنگوی دولت به خانواده‌های داغدار حادثه در مراسم عروسی در شهرستان سقز تسلیت گفت. آقای ربیعی تأکید کرد دولت تمام تلاش خود را برای مداوای مجروحان حادثه به کار خواهد بست. در این حادثه که دیشب پس از انفجار یک کپسول گاز روی داد، 11 تن از جمله 5 کودک هنگام فرار از محل بر اثر ازدحام جان باختند و 10 تن هم مجروح شدند. استاندار کردستان هم امروز را در این استان عزای عمومی اعلام کرد.
نشست کمیسیون مشترک برجام در سطح معاونان و مدیران کل وزارت خارجه های ایران و گروه 4 به علاوه 1 به ریاست آقای عراقچی معاون وزیر امور خارجه و هلگا اشمیت معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز در وین آغاز می شود.
و دستور استیضاح رئیس جمهور آمریکا رسما صادر شد. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به کمیته قضایی این مجلس دستور داد تا طرح استیضاح دونالد ترامپ را تدوین کند. پلوسی با اشاره به تحقیقات صورت گرفته و شهادت شهود که اکثرا مقامات دولتی هستند گفت ترامپ قانون اساسی آمریکا را نقض کرده و عملکردش موجب شده که بازخواست پارلمانی وی به یک ضرورت تبدیل شود.
و اما سازمان هواشناسی برای نیمه غربی کشور و سواحل غربی و مرکزی دریای خزر بارش باران پیش بینی کرده. خانم رفیعی کارشناس هواشناسی:
امروز در استان‌های واقع در غرب کشور، همطور جنوب غرب، برخی از نقاط شمال غرب و سواحل غربی و مرکزی دریای خزر و همینطور استان‌های واقع در دامنه‌های زاگرس مرکزی و البرز غربی بارش باران پیش بینی شده که در نقاط سردسیر و مرتفع بارش برف و در مناطق جنوبی کشور نیز رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رو انتظار داریم. روز شنبه فردا با توجه به شدت فعالیت این سامانه بارشی، علاوه بر این مناطقی که گفته شد، دامنه های جنوبی البرز مرکزی در استان های البرز، تهران، غرب سمنان، بخش هایی از مرکز و جنوب کشور و همچنین بخش های خلیج فارس، تنگه هرمز و غرب دریای عمان رو هم این بارش ها در بر میگیره. شدت بارش ها امروز در شمال و شمال شرق خوزستان، شمال کوهکیل و بای رحمت، بخش هایی از استان های ایلام و لرستان خواهد بود. شنبه فردا شمال و بخش های مرکزی خلیج فارس مواج خواهد بود. تهران امروز آسمان نیمه ابری خواهد داشت. در بعد از ظهر افزایش ابر، حداکثر دما امروز در تهران 13 درجه بالای صفر خواهد شد. حداقل دما 7 درجه بالای صفر پیش بینی شده و البته به هنگام شب آسمان تهران ابری خواهد شد و گاهی بارش پراکنده رو در تهران خواهیم داشت.
و هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17 و 11 دقیقه است. همراهان گرامی رادیو فرهنگ، بسیار سپاسگزاریم از همراهی و توجه شما. خداوند یار و نگهدارتان.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین.
سلام، درود بر شما شنوندگان خوب ارجمند. با برنامه‌های بخش دوم امروز جمعه 15 روز از آذر ماه سال 98 افتخار حضور داریم که تا ساعت 22 با برنامه‌های این بخش در خدمت شما باشیم. همکاران بنده در این بخش: صدا بردار جناب آقای آقا گلزاده، هماهنگی و ارتباطات جناب آقای رهگذر، بنده عباسی گوینده این بخش. و تهیه کننده جناب آقای علی خانی. فهرست و زمان پخش برنامه‌های این بخش رو اعلام می‌کنم. امیدوارم که شما هم برنامه‌ریزی بفرمایید، برنامه‌تون رو رأس ساعت مقرر بشنوید. اولین برنامه، برنامه یه خشت اول خواهد بود، حدوداً 5 دقیقه دیگه تقدیمتون میشه. ساعت 15:15 در برنامه فکرانه شنونده مطالب خوبی در مورد روانشناسی کودک خواهیم بود. دیدار در رادیو رو اگر مایل باشید ساعت 16 تقدیم خواهیم کرد که در این برنامه همونطور که میدونید با پیشکسوتان رادیو گفتگویی خواهد شد که امیدوارم بشنوید و لذت ببرید. در ساعت 16:30 برنامه نوت هفتم درباره موسیقی فیلم با شما صحبت میکنه و بعد از این برنامه هم به استقبال لحظه های روحانی و ملکوتی اذان مغرب به افق تهران خواهید رفت. هنگام اذان در ساعت 17:11 خواهد بود. بعد از این برنامه در ساعت 17:45 آیین سپاس رو خواهیم داشت. علاقمندان مباحث عرفان اسلامی میتونن برنامه اشراق رو در ساعت 18:15 بشنوند. برنامه کتابک در ساعت 18:30 به معرفی کتابهای حوزه کودک خواهد پرداخت. همکارانم در واحد خبر در ساعت 19 ما را از تازه ترین رویدادهای ایران و جهان مطلع خواهند ساخت. بعد از این برنامه در ساعت 19:30 آشتی کنان رو خواهیم شنید که حتما این برنامه رو شنیدید، در مورد آشتی زوجین صحبت می کنند در این برنامه با حضور کارشناسان و میهمانان ارزشمند برنامه. 20:10 میان برنامه گفتارش رو خواهیم شنید و ساعت 20:15 در برنامه شبهای روشن درباره داستانهای فلسفی، اخلاقی و عرفانی در ادبیات فارسی صحبت خواهد شد. شفیعه ساعت 20:45 تقدیم میشه و آخرین برنامه این بخش برنامه سیم و زر خواهد بود در ساعت 21:30. قبل از اینکه به اولین بخش برنامه ها رو تقدیمتون بکنیم یک پیام بازرگانی بشنوید.
خوبه بدونیم آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماوشهی راش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماوشهیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشهیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
100 ثانیه با کتاب.
در یک گروه زنبور عسل 50,000 زنبور کارگر، 2,000 زنبور نر و یک ملکه وجود دارد. ملکه بزرگترین زنبور است. زنبور عسل نر چشمهایی بزرگ دارد. زنبورهای کارگر کوچکترین زنبورها هستند. 4 بال و 1 نیش برای نیش زدن، 2 شاخک برای شنیدن و بو کردن و 1 خرطوم برای مکیدن شهد گلها. زنبورها برای دفاع از خود نیش میزنند. زنبور ملکه در بهار، تابستان و پاییز هر روز بیش از 2,000 تخم میگذارد. زنبورهای کارگر به لارو یا همان بچه زنبورها که از تخم بیرون میآیند گرده های گل میدهند. زنبورهای کارگر حجره های مومی درون کندو را میسازند. بعضی از این حجره ها برای جمع‌آوری عسل و بعضی دیگر برای تخم هاست. آنچه شنیدید گزیده است از کتاب حشرات و موجودات ریزجسته از مجموعه دایره المعارف کوچک من. کتاب دایره المعارف کوچک من، حشرات و موجودات ریزجسته، ترجمه رویا خویی و از انتشارات مهراب قلم منتشر شده است.
دوستان شنونده، ساعت 14:30 است. اولین برنامه این بخش رو تقدیم میکنیم با عنوان خشت اول به مدت 43 دقیقه.
خشت اول. برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
اینجا رادیو فرهنگه، جای آدمای با فرهنگه، آدمایی که میدونن از دنیا و از زندگیشون چی میخوان، آدمایی که خشت اول رو درست بنا میکنن.
سلام را آغاز میکنم با نام خدا، چرا که هر چیز در هستی تنها به نام خداست که فرصت آغاز شدن پیدا میکنه. نام خدا کلید گشایش و چراغ راه هاست. نام خدا سرمنشاء تولد هاست. بسم الله الرحمن الرحیم.
سری اصطلاحات هست که بعضی وقتا ما به عنوان یه پدر و مادر ممکنه در مورد بچه هامون به کار بگیریم. بعضی وقتا هم از اطرافیان میشنویم. مثلا اینکه چقدر بچه‌تون کلافه است، چقدر گوشه نشینه، چقدر بیحاله یا اصلا چقدر داره غر میزنه. این اصطلاحاتی که ما میشنویم ممکنه بعضی وقتا بذاریم به حساب لجبازی بچه هامون. اما ممکنه دلیل اصلیش که برمیگرده به بدحالی روانی بچه‌ها رو ندونیم. امروز در برنامه خشت اول قراره در مورد به هم ریختگی های بچه ها در فرایند های عاطفی از کارشناس مهمان محترممون بشنویم. پس بهتون پیشنهاد میکنم فرصت 45 دقیقه امروز رو به هیچ عنوان از دست ندید. فاطمه امجدیان هستم، مجری برنامه به اتفاق همکاران پرتلاشم مریم یوسفی پور تهیه کننده و زهره صابری صدا بردار. و کارشناس مهمان محترممون آقای دکتر محمد کاظم‌زاده، دکترای تخصصی روانشناسی تربیت.